اون به قول معروف مرجعیت بین المللی تونستیم راه رو جلو بریم، از طرف دیگر هم میبرم به خاطر اینکه بتونیم امیدآفرین بکنیم در داخل کشورمون، هم باید این بر این راه هم ادامه بدیم. کارهای رسانه‌ای هم خوب انجام شده، هم بیشتر باید انجام بده. ما هرچی در مورد اقتصادی رسانه اجتماعی کار بکنیم به نظرم جای کار داره و این بستر باز هستش. آقای دکتر، میخواستم از حضور شما در مورد اون بحث دلارزدایی بپرسم. ببین ما چند وقت پیش اجرایی شدن دستورالعملی که به هر حال بین ایران و روسیه بود بعد از 10 سال اون پیمانه معاهده ایران و روسیه هم داشتیم که یه بخشش همون دلارزدایی بود. الان خیلی از کشورهای دنیا چه در حالا بخش خود پیمان شانگهای چه حالا اشاره کردیم به برخی از کشورها، چه تا آمریکای لاتین و کشورهای دیگه اومدن به سمت اینکه اصلا موضوع دلار رو بذارن کنار، بیان با واحدهای پولی دیگه شروع بکنن معامله کردن، به خاطر اینکه اون هم سختی‌هاش رو می‌بینن، همون زورگویی که داره از طرف آمریکا اتفاق میفته برای سلطه‌ای که میخواد داشته باشه. به هر حال ما الان داریم به بخشی از افول آمریکا میبینیم با توجه به این خواستی که دنیا داره مقابلش وای میسته، یعنی بخش اینا به هر حال خواست پولیه دیگه، وقتی معاملات پولی تغییر پیدا بکنه اتفاق هم میفته. در مورد دلارزدایی هم برامون توضیح بدید.
ببینید من چند تا نکته با اجازهتون میخوام بگم. نکته اول، آمریکا چیکار کرده؟ 10 سنت هزینه میکنه یه 100 دلاری چاپ میکنه، 1000 برابر ثروت دنیا رو مال خودش میکنه.
بله.
بدون پشتوانه. در مورد یورو این کمتر اتفاق میفته، چون اروپایی ها 28 کشورن حوزه یورو، اینا دیدبان همدیگن، کمتر میتونن این تخلف رو انجام بدن. اما آمریکا یک و تنهاست، ده ها سال کارش همینه. پس اون آمریکای جهانخواری که حضرت امام میگفت و من الان دارم میبینم، 10 سنت هزینه میکنه یه 100 دلاری چاپ میکنه. حالا میدونید ما در داخل آمریکا 500 دلاری 1000 دلاری هم داریم ده. چون گردش در سطح بین الملل 100 دلاریه، من اینو مثال زدم، 1000 برابر این میاد ثروت دنیا رو مفت و مجانی مال خودش میکنه. این نکته اول. نکته دو، پس این دلار همین جوریش بی پایه است، بی ریشه است. اینجوری نیست که بعضی از این اساتید محترم انقدر ازش دارن سفت و سخت دفاع میکنن،
میترسن ازش.
بله. نکته دوم، متاسفانه در کشور ما این به دولت‌ها هیچ ربطی نداره. از بچه کوچیک تا نونوایی محله تا استاد دانشگاه و نخبه الان دوره هم که جمع میشن اولین سوال اینه دلار چند بود؟ آقا به من چه دلار چند بود؟
باوره
اینو باید ما نجات بدیم. این یک هم کار فرهنگی میخواد، هم یک کار اقتصادی، هم یک کار ساختاری سیاسی، هم راهبردی ملی. نکته سوم، خب اینو چجوری میشه اجرایی کرد؟ در اجرایی شدنش من اجازه بدید یه مثال بزنم. میخوام بگم دلارزدایی فقط محدود به حوزه شانگهای نیست. با این مثال اینو میخوام بگم. چند روز دیگه راهپیمایی اربعینه. ما سال گذشته قبل راهپیمایی اربعین 2-3 جلسه تو همین رادیو گفتگو داشتیم، من همین مثال زدم.
بله.
هیچ اتفاقی هم تو کشور نیفتاد. تو حداقل 10 جلسه هم این حرفو زدم، بازم اتفاقی در عمل نیفتاد.
باید اینقدر تکرار کنید.
آره. موضوع اینه. ببینید عراق الان چندین میلیارد به ما دلار بدهکاره، به واسطه تحریم میگه نمیتونم دلار بده، اما دینار که میتونه بده.
بله.
این مستلزم اینه که بانک مرکزی ما با بانک مرکزی عراق یه پیمان پولی منعقد کنه. پیمان پولی منعقد بشه، اون موقع تجارت ما پایش میشه دینار و ریال، دینار عراق، ریال ایران. ما در ایام راهپیمایی اربعین و در طول سال میلیون ها ایرانی میرن عراق.
بله.
این دینار به درد همشون میخوره. در طول سال بیشترین خارجی که وارد ایران میشه هر سال میلیون ها عراقیه. همون عشقی که ما داریم به اربعین و امام حسین، اونا دارن تو انتهای ماه صفر به زیارت امام رضا، یعنی در فاصله کوتاه فوری دیدار رو باز پس میدن. خب چرا ما نداریم پیمان پولی؟ چیکار میکنن؟ آقایون میرن از 5 دلار تا 25 دلار برای هر 100 دلار که نقد بشه هزینه میکنن، اینو میارن داخل، بعد میدن به زائر ایرانی. حالا زائر ایرانی تو اون شروع بازی 20 میلیون راهپیمایی کننده اربعین 100 دلاری رو ببره تو عراق کجا چنج کنه که بخواد تو اونجا چیکار کنه؟ حالا یه سوغاتی، یه تبرکی، یه مهری، تسبیح، حالا هر چی. خوراکی، کرایه تاکسی بخواد تامین کنه. ببینید خود این نشون میده که سیستم بانک مرکزی ما از مطالبات جامعه عقب‌تره. ببینید هم میتونه بدهی رو از عراق وصول کنه، ما مراوداتمون با عراق خیلی بالاست،
بله.
اصلا اگه پایه بشه دینار و دلار، دینار و ریال به جای دلار، این دینار و ریال باعث میشه که گردش اگر در مسیر قانونی باشه ها، یعنی
بله.
حتما باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ورود کنه، این تخصص هیچ جای دیگه نیست، پیمان پولی ما میخوایم. این پیمان پولی باعث میشه که حجم مراودات ما با عراق بالاتر بره، اصلا به حوزه تحریم هم ربطی نداره، دلار تحریم، یورو تحریم، دینار و ریال ربطی نداره. ببین این مثال عراق رو من زدم، شما برو با تمام همسایه‌ها، ما اگر میخوایم اون پیوست فرهنگی و مردمی و پیوست اقتصادی شکل بگیره، تا روابط سیاسی دفاعی امنیتی ما مستحکم باشه، به نظر من قدم اولش انعقاد پیمانهای پولیه.
حالا انشالله که مسئولین اقتصادی کشورم هم رادیو گفتگو روش کنه، هم رادیو تبیین، و همین که برحال پیشنهاد شما رو با جان و دل.
آره، یه نکته دیگرم من جسارت
میکنم،
ببینید نکته بعدی که تو اینجا باید بهش توجه بکنیم در مورد دلار زدایی. امروز روس‌ها، ببینید روسیه 13 ساله رئیس بانک مرکزیش خانومیه که همین چند وقت پیش هم مهمون بانک مرکزی ما بود، خیلی دیر اومد، دیر آوردنش بعد 13 سال، اما خب باز خوب بود، قدم خوبی بود، نشون میده در بانک مرکزی ما اراده وجود داره، یه خود باید حولشون داد. اصلا ربطی هم به جنگ اوکراین نداره، این خانوم از قبل از جنگ اول اوکراین تعیین شد. ایشون اومده یه برنامه‌ریزی 20 ساله کرده برای اینکه تو 20 سال بتونه دلار و یورو رو از تجارت خارجی روسیه حذف کنه. الان 13 ساله میگذره. خب ببینید این در روابط دو جانبه هست، تو پیمان‌های منطقه‌ای مثل شانگهای و بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و 25 پیمان زیرمجموعه CIS هم هست.
بله.
حالا یه سری پیمان‌های دیگه هم بجز این سیتایی که نام بردیم. خب ببینید، خب ما هم میتونیم این کارو کنیم آقای همتی.
بله.
به شرطی که این کارشناس محترم من، مدیر عزیز من تو بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بپذیره که امروز در دنیا، جهان داره به سمت دلار زدایی میره. این دلار زدایی فقط پول‌های ملی نیست، یه بخش اعظمش پول‌های ملیه، یکش ارز دیجیتاله.
بله.
چرا علارغم این که ما سال‌هاست تو تحریمیم و در عمل داره تجارت خارجی ما بخشش با توسط مردم با ارز دیجیتال انجام میشه، بانک مرکزی ما نمیاد کانال این موضوع رو رسمی و قانونی کنه؟ ببین باید تو این حوزه هم کار کنن. اینا همه نیاز به گفتمان داره.
دست.
یعنی اینا موضوعات خوبیه برای رادیو گفتگو. شما باید و تهیه کننده های محترم اینا رو بذارن تو نوبت. گفتم اینا تک تک موضوعات پروتکل های پیمان شانگهایه. تک تک اینا که من دارم براتون میگم. اون مقوله امنیتی که گفته میشه، یه بخشش امنیت اقتصادیه، امنیت پولی بانکی مالیه.
بله.
یه دونه دیگه هم من جسارتاً میگم دیگه. ببینید موضوع بعدی، من این درخواستم از رسانه ملی،
حتی ما ببینید الان توی حالا یک سال اندی که هستش به هر حال دارن بچه‌ها کار میکنن، به تناوب این موضوعات مسئله رازایی گفته میشه، اما هر چی هم بگی باز از نظر سایه کم و یه بخش دیگه هم برای یه بخش دیگه هم حتما باید تولید محتوا اتفاق
افتاد. من نکته آخر رو هم بگم. ببینید ابزار اصلی برای پیوند فرهنگی و مردمی و اقتصادی رسانه است.
بله.
رسانه ملی همین امروز، از امروز دیگه، تا دیروز ما عضو نبودیم که دیروز آخر وقت عضو شدیم، از امروز باید بزرگواری کنه تو برنامه ریزی سالانه خودش، اینو بگنجونه، از دولت محترم هم طلب بودجه کنه، یا حالا تامین اعتبار از هر طریقی خودشون میدونن، آقا آگهی‌های تبلیغاتیتون رو ببرید بالا، اینو محقق کنید، این جزء واجباته، مثل مصرف نون و غذای روزانه. ما باید پرس تیوی و آی فیلم، این دوتا رو من میگم، و در سوم شبکه قرآن و معارف سیما، این ستا رو به زبان روسی، چینی و هندی ورژنش رو به اصطلاح هر روز منتشر کنیم. نمیخواد تولید برنامه شا، همین پرس تیوی ما به زبان روسی، چینی و هندی.
زبان دوم سومی که توی
آی فیلم، چرا میگم آی فیلم ابزار دیپلماسی عمومیه،
فرهنگی.
چرا میگم شبکه فرهنگ. قرآن و معارف، چون طرف مقابل ما هم چین هم هند هم روسیه، اسلامو گفته مساوی تروریست.
که حتی ما برومرزی الان داریم دیگه، الان برومرزی اینها رو داریم کار میکنیم بشه
نداریم تو حوزه سیما، تو حوزه صدا داریم،
ما الان تو برومرزیمون تو حوزه سیما شبکه های اختصاصی داریم، هم چینی زبان هم رادیوشو داریم،
نه رادیو داریم، تلویزیون هم داریم،
نداریم روسی داریم
نه چینی نه هندی. ببینید من با علم گفتم دیگه، نداریم هیچ کدوم، اما رادیو داریم. خب ترجمه اینها خیلی هزینه نمیخواد، ترجمه کردن اینها. ببینید سال گذشته اسفند ما پرستیوی فرانسوی را افتاد، اما من اگر مدیر رسانه بودم اینو میذاشتم اولویت بعدی، چون الان برای من چینی و هندی و روسی مهمتره. روسی میدونی که زبان بیش از 40 کشور دنیاست، فقط روسیه نیست. شما میتونید تو کل همسایه‌های شمالی تا اروپای شرقی رو پوشش بدی. یا چینی گفتم مثلا 5 نفری که کره زمینن یکی چینی میدونه، نفر دومم که هندیه، اصلا 5 نفر. ببینید این ابزارها کمک میکنه به اون پیوست فرهنگی مردمی و اقتصادی.
انشالله خدا، خیلی ممنون از شما، انشالله کمک میکنید که تولید محتوای خوبی هم در این رابطه ها انجام بشه. چون رسانه بدون محتوا فقط انتشار دهنده است. یعنی باز تاکید میکنم حتما باید محتوای فنی تولید بشه توسط صاحبانی که هم تجربه دارن هم قلم دارن، یعنی تولید کنندگان علم باید انجام بدن. خیلی باشه که خانم دکتر علیزاده صحبت پایانی شما بشتر در مورد
من مورد. با اجازتون برمیگردم به سوال قبلیتون و باز فرمایشات آقای دکتر. سازمان همکاری شانگهای یک شبکه دانشگاهی هم پیوستش هست که به هر حال همکاری دانشگاهی خیلی مهمه در تصحیح تصویری که اینا از اسلام دارن. آقای دکتر اشاره فرمودن که ما به هر حال پتانسیل خیلی خوبی داریم، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، جامعه المصطفی، دانشگاه ادیان و مذاهب، و ما باید با همکاری دانشگاه‌های چین، روسیه و هند تولید محتوا کنیم به زبان این کشورها. چون امروز اگر یه چینی یا یه روس بخواد که سرچ کنن مثلا درباره اسلام چیزی بدونن، محتوایی که در دسترسشون قرار میگیره اون چیزیه که بنیادگراها و این همین داعش و گروه های نظیر اون تولید کردن. بنابراین تولید ادبیات به زبان این کشورها برای معرفی اسلام اصیل خیلی اهمیت داره.
خیلی متشکرم. شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودید. موضوع برنامه امروز ما توازن سازی سیاست خارجی و عضویت کامل ایران در سازمان همکاری های شانگهای بود. در خدمت جناب آقای دکتر داریوش ظفرنژاد کارشناس روابط بین الملل و سرکار خانم دکتر شیوا علیزاده بودیم. انشالله که برنامه را استفاده کرده باشیم. میتونید برنامه را از برنامه کاربردی ایران صدا مجدد بارگیری کنید و گوش کنید. عضو کانال برنامه ما یعنی رادیو گفتگو هم در پیام رسان ایتا و بله هم بشین. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
امسال عید قدیر برای شاد کردن بچه ها نقاشی صورت انجام میدیم.
ما بچه های هیئت قاسمیون هستیم، خیابان شکوفه.
مهمونی 10 کیلومتری. علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ، عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
هر که ما را دوست باشد گو علی را باش دوست، هر که ما را یار باشد گو علی را باش یار. ازتون دعوت میکنیم در مهمونی 10 کیلومتری روز عید قدیر در جمعه 16 تیر شرکت کنید. شما شهرستانی های عزیز هم توی شهر و دیارتون به این مهمونی دعوتید. امام علی علیه السلام می‌فرمایند آن گونه که یاری می‌کنی یاری می‌شوی. مهمونی 10 کیلومتری روز عید قدیر از حد فاصله میدان امام حسین علیه السلام تا میدان آزادی ادامه داره و برای همه شما توی این مهمونی جا هست. اطلاع شنوندگان عزیز میرساند رادیو گفتگو مدتی است فعالیت خود را در فضای مجازی و پیام رسانهای بله و ایتا به نشانی @ رادیو گفتگو آغاز کرده است. به مناسبت عید سعید قدیر رادیو گفتگو هدایایی را به اعضای کانال خود در پیام رسان بله تقدیم می کند. این جوایز تا عید سعید قدیر هر روز ساعت 20 به صورت پاکت هدیه در کانال رادیو گفتگو قرار داده می شود. با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله، ضمن اطلاع از مهمترین اخبار دنیای ایران و جهان، کلیپ ها و جدول پخش برنامه ها، می تونید از این هدایا نیز بهره مند شوید. رادیو گفتگو قصد داره در روز عید سعید قدیر به 20 نفر از اعضای کانال در پیام رسان بله به قید قرعه جایزه بده. برای بهره‌مندی از این جوایز باید ضمن مراجعه به کانال رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو در پیام رسان بله برای شرکت در این قرعه کشی ثبت نام نمایید. همچنین میتونید برای عضویت در کانال شبکه عدد 1035 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید تا به صورت خودکار به کانال بله ما بپیوندید. امیدوارم یکی از برندگان شما باشید. عزیز شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و اما در این فرصت شنونده بخشی از عهدنامه مالک اشتر در نهج البلاغه امام علی علیه السلام هستید در قالب میان برنامه عین و القلم.
بیقرار بیقرار میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نو زاده می شود.
درنگ کن
گوش به راه بسپا.
آیا می شنوی
زمزمه آسمانی مولای من را،
نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟
آیا می شنوی
ندای ملکوتی علی علیه السلام را
از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه.
مالکا هرگز آدم نیکوکار و بدکار نزد تو مساوی نباشند، زیرا چنین تصویی نیکوکاران را به انجام کارهای نیکو بیرغبت و مردم بدکار را به کارهای زشت تحریک و تشویق میکند. و هر گروه از نیکوکاران و بدکاران را به چیزی ملزم کن که خود را به آن ملتزم ساختند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این هشتمین گفتگوی صمیمی ما با هم با استناد به عهدنامه مالک اشتر می باشد. از برنامه عین و القلم در خدمت شما دوستان و سروران هستم. بنده امین ناجی هستم. در سلسله جلسات و گفتگوهای قبلی ویژگی‌های مختلفی از کارگزاران و حاکمان رو با هم مرور کردیم. امروز به دنبال این هستیم که یک توجه و هشداری که امیر مؤمنان در 11 قسمت از تقسیم بندی های ارائه شده در نهج البلاغه جناب آقای دکتر جعفری مشاهده میکنیم رو با هم مرور کنیم. همونطور که افراد دارای تمایلات و رفتارهای مختلفی هستند، این رفتارها با ملاک حق و معیار ارائه شده از سوی دین و اخلاق در حیطه انسانها قابل ارزیابی است. اگر فردی با رعایت دستبندی های ارائه شده دینی و انسانی و اخلاقی رفتارهای نیکی رو انجام داد یا رفتارهای ناپسندی رو مرتکب شد، در نزد حاکم و در نزد کارگزار نباید یکسان و برابر باشه. برابر دانستن رفتارها و اقدامات اهم از نیک و بد موجب نتایج نامناسبی خواهد شد. از جمله نتایجش این خواهد بود که نیک کردار نسبت به رفتار خوب خودش بی تفاوت میشه و توجهی نداره که این رفتار خوب و چه اثری در نزد حاکم داشت، واکنش حاکم چگونه بود. خب امام به خاطر اینکه موجبات کمسو شدن و بیرنگ شدن رفتار نیک رو از سوی حاکمان بزداید و حاکمان رو به عنوان مشوقان و تشویق کنندگان نیکی ها قلمداد کنه، دستور میده به مالک که مالک محسن و مسیع، نیکوکار و بدکردار در نزد تو یکسان نباشن. اگه اینها یک جور باشن، یک رنگ باشن و برابر باشن، موجب چه میشه؟ موجب این میشه که نیکوکاران تزهید کنن. تزهید زهد یعنی کنارگیری. امام چه میفرماین؟ میفرماین فإن فی ذلک تزهیدا لأهل الإحسان، موجب کنار گرفتن و جدا شدن محسنان از نیکی میشه. خب وقتی که چنین وضعیتی انجام شد، خب یک فردی که تاکنون رفتار نیکی رو داشته، حال از سوی مقام مافوق خودش با بی‌توجهی روبرو میشه، این سوال رو میخوان در ذهن خودش میپروراند که چه ضرورتی داشت که من نیکی رو انجام بدم؟ اگر این حسن پسندیده بود و مطلوب بود، مافوق من هم با من مساعدت میکرد، به چشم میامد. امروزه ما تو رفتارهامون خیلی به این نیاز داریم. دقت کنید، تو رفتارهای مختلف، تو رفتارهای خانوادگی، تو رفتارهای اداری، تو رفتارهای اجتماعی، اگر نیکی ها رو در هر رده‌ای که باشه، سوار تاکسی تمیز میشیم، خب اگر ما این واکنش رو نسبت به مسئول تاکسی یا اون تاکسیران محترم نشون بدیم که چه ماشین تمیزی، چقدر در روحیه او تأثیر گذاره. اما اگه بی تفاوت باشیم، این بی تفاوتی موجب این میشه که اون کسی که این نیکی رو انجام داده تو این رفتار اجتماعی خودش، احساس بی تفاوتی در مخاطبان خودش کنه و کم کم تزهیدن لأهل الاحسان فی الاحسان، از این نیکی که داره انجام میده کناره بگیره. شما از همین رفتار کوچیک نگاه کنید تا بیاین بالاتر. و علاوه بر این تدریبا لأهل الاساءه علی الاساءه، موجب تدریب یعنی تمرین، یه تمرینی میشه برای بدکاران. خب کار زشتی رو انجام داده، هیچ کس هیچ واکنشی رو به اون نشون نداده است، متناسب با مراتب، متناسب با جایگاه ها. همون نکته‌ای که ما تو امر به معروف زبانی یا نهی از منکر زبانی داریم انجام میدیم، نیکی ها رو خوب ببینیم، ناپسندی ها رو هم بی تفاوت نباشیم. نکته دیگه، امام وقتی که این جمله رو میفرماین که اگر که شما بی تفاوت باشی تدریبا لأهل الاساءه علی الاساءه میشه، تمرین و یک جواز اقدام بعدی میشه، امامی دستور رو میدن و الزم کلن منهم ما الزم نفسه، با هر کس همون جوری که رفتار کرده رفتار کن، اگر محسن است شما هم رفتار محسنانه با او داشته باشید و اگر رفتار ناپسند داره شما هم به او نسبت به او واکنش نشون بدید و او رو نسبت به این رفتار نامناسب خودش مطلع کنید تا در جامعه این نیکی ها و نیکوکاران احساس تنهایی و بیتوجهی نکنن و بدکاران در هر رده‌ای که میخواد باشه، در هر اقدامی که میخواهد باشد، احساس نکنن که جایز هست و مجازن که رفتار خودشون رو مجددن مرور کنن و اقدام کنن و تمرین رو تکرار کنن. این دستور که با این نتیجه گیری میتونه به اتمام برسه که یک مسئول در هر رده و در هر درجه‌ای که هست وظیفه دارد نسبت به رفتار نیک یا ناپسندی که می‌بینه واکنش متناسب رو داشته باشد. این واکنش متناسب همیشه یکسان نیست، اما یه وجه اشتراک داره. اون وجه اشتراکش این هست که مخاطب متوجه شود که کسی که برتر از اوست نسبت به این نیکی یا به این بدی حساسیت مثبت یا منفی رو داره. این گویه و این گزاره واصل شده از امیرالمومنان در هر رده اجتماعی، از خانواده گرفته که کوچکترین جمع اجتماعست تا جمعهای رسمی اداری، صنعتی، بیرون اجتماع، در ملأ عام، جماعتهای مختلف قابلیت تحقق و قابلیت اقدام رو داره، قابلیت انجام رو داره. امیدوار هستیم که با رعایت این دستور که امام خطاب به عالی ترین کارگزار خودش در رأس و سپس در مراتب بعدی قابل تصریح هستش، با رعایت اون جامعه‌ای بهتر از پیش و زیبنده تر از گذشته و موجب افتخار اهل بیت رو داشته باشیم. خدا نگهدار شما.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
طول موج شبکه رادیویی گفتگو اف ام ردیف 103 ممیز 0.5 مگاهرتز، سامانه پیامکی ما هم 30,000-35. خب این فرصت رو اختصاص میدیم به بدون خط خوردگی با حضور دوست خوبم حمید عبیری.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی I'm gonna go get some more.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام به شما، عصرتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. با افتخار من حمید عبیری در کنار دوستان و همکاران خوب و پرتلاشم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه.